داستان‌های شنیدنی. زن زیادی. نوشته جلال آل احمد. دوست زده.
نفهمیدم از چه صدایی بیدار شدم، ولی لابد از صدای آنها بود. وقتی چشمهایم را مالاندم و ساعتم را دیدم که 4 بعد از نیمه شب بود و نگاهی به آسمان روشن و پرستاری دم صبح انداختم و نگاهم را از آنجا به طرف آنها دوختم، دیدم که هر ستاشان بالای سرم ایستاده بودند. هنوز با هم از رادیو صحبت میکردند که دزد برده و نیز مرا صدا میکردند.
هنوز 1.5 ساعت وقت بود تا بوق نکره سلطنت آباد که مثل صدای گاو شروع می کند و کم کم ته می کشد و درست 5 دقیقه بیدار باشه دراز و ناراحت کنندش، همه ی فضای رستم آباد و در روس و لویزان و چیزر را پر می کند و تا نیاوران و تجریش هم می رود به صدا درآید. و من که در آن صبحگاه خنک و آسایش بخش ترجیح می دادم در خواب باشم تا در بیداری، اول ناراحت شدم که چرا بیدارم کردن. ولی وقتی دریافتم که داستان دزد و دزدی است، مثل این که گذاشته باشند بخوابم، از نو آسوده شدم و باز لحاف را تا روی سینم بالا کشیدم و به آسمان چشم دوختم. و بعد از 4 گوش دریچه اتاق که بازش می‌گذاشتم به درون فضای اتاقم که هنوز تاریک بود و لابد بوی از دزدها را و انعکاسی از صدای نرم پایانها را در خود داشت چشم دوختم. خوب حس می کردم که اگر برای خوردن صبحانه صدایم کرده بودند، عصبانی می شدم، ناراحت می شدم. ولی آن وقت نه ناراحت بودم و نه عصبانی. به خصوص اگر صدای آن بوق نکره بلند شده بود و مرا مثل هر روز ساعت 5:30 از خواب پرانده بود، حتما خیلی بیشتر عصبانی می شدم.
اصلا من نمی توانم به بعضی چیزها عادت کنم. در خانه های متعددی که زندگی کردم، اگر در اول کار به صداهای دم صبح، به اوعوی دیر وقت سکهای شبگرد، به صدای اولین اتوبوس‌ها که آدم‌های سحرخیز را به کارشان می‌رسانند، به صدای زنگ دوچرخه شیرفروش محل و یا به هر صدای دیگر از خواب می‌پریده‌ام، کم کم عادت کردم و 1-2 هفته که از اقامتم در آن محل گذشته است، همه آن صداها، حتی زننده ترینشان نیز برایم عادی شده بود. و مثل صدای نفسم و یا مثل تیک تیک ساعتم که هیچ وقت از دستم بازش نمی کنم، برایم آشنا و خودمانی شده بوده است. ولی به این صدای دیگر، به این بوق نکره و دراز که درست مثل صدای گاو زننده و بیقرار است، به این همهمه ملایم و سنگین قهوه خانه که به خصوص شبها زنده تر و سرشار است، از وقتی که به رستم آباد آمدم تا کنون نتوانستم عادت کنم.
اصلا صداها با هم خیلی فرق دارن. گریه یه بچه همسایه هم ممکن است آدم را از خواب بپراند. ولی این یکی چیز دیگریست. صداها هم انسانی و غیر انسانی دارن. و من که توی تختم دراز کشیده بودم، تازه داشتم جزئیات کار دوز را در نظر می آوردم که آیا چراغ دستی داشته است یا نه. تنها بوده است؟ دسته‌ای بودن؟ چطور از صدای آمد و رفتنشان من که پای پنجره اتاقم توی حیاط خوابیده بودم بیدار نشده بودم؟ و همون دم بود که حس کردم دهانم خشک است و تشنه هستم.
رفیق هم خانه ام با زنش و مادرش اصرار داشتن که زودتر بلند شوم و من که انگار هنوز در خواب بودم عاقبت از جا برخاستم. در اول کار حتی وقتی لباس می پوشیدم هنوز نمی فهمیدم چه خبر شده است. مثل این بود که نیمه شب است و من از تشنگی بیدار شدم تا آب بخورم. ولی وقتی در کوچه را باز کردم و نردبان دوز را دیدم که هنوز پای پنجره ایستاده و به خصوص وقتی چشمم به کتابها و کاغذهایم افتاد که توی کیف دستیم بود و حالا همان پای نردبان پراکنده ریخته بود، فهمیدم که دوز آمده. یعنی نه این که تا آن وقت نفهمیده بودم، بلکه دیگر حتم کردم و تازه آن وقت بود که به اتاقم برگشتم که ببینم چه چیزها را برده است.
دوز از پنجره مطبخ تو آمده بود و اتاق مرا که کسی تویش نمیخوابید برچیده بود و در کوچه را باز کرده بود و رفته بود. دلم فقط برای پارچه روی رادیو سوخت که لابد رادیو را هم توی همان پیچیده بود و توی چمدان گذاشته بود که جای زیادی داشت و همه ی چیزهای دیگر را هم میتوانست همان تو جا بدهد. و بعد دلم برای کیف دستی هم سوخت که هم چمدان حمامم بود و هم جای کتابها و کاغذهایم و هم کیف خرید بازارم و هم همه چیز دیگر. هنوز یک جفت کفش مانده بود که به پا کشیدم و به طرف کلانتری رستم آباد راه افتادم. هوا هنوز تاریک بود و جلوی روی من یک نفر دیگر بود که به رستم آباد می رفت و من یک بار حس کردم که دلم می خواهد با او حرف بزنم. گچ فروش ده بود که برای ما هم چند وقت قبل دو بار گچ آورده بود و به من سلام می کرد. قدم تند کردم.
به صدای پای من برگشت و در تاریکی دم صبح سلام کرد. و من از او پرسیدم کسی را ندیده بوده است که بساطی روی دوش داشته باشد و از این طرف ها عبور کند؟ و او گفت نه و بعد جریان را پرسید و من همین را میخواستم. دیگر همه چیز را از خاطر برده بودم و همه ی حواسم پیش او بود که به حرفهای من گوش میداد و الان حس میکنم که در آن دم صبح خنک رستم آباد وقتی پا به پای گچ فروش ده راه میرفتم نه داستان دزد برایم اهمیتی داشت و نه زندگی مختصر من که به دزدی رفته بود. آنچه برایم مهم بود این بود که میخواستم با او حرف بزنم و داستان را که به خودی خود اهمیتی برایم نداشت برای او با آب و تاب نقل کنم. برای کسی نقل کنم. با آب و تاب هم نقل کنم و همین کار را هم کردم. یعنی تا به ده برسیم این کار را کردم.
خوب یادم است. بیابان خلوت بود. سک ها از در خانه هاشان بر می جستند و برای ما که از وسط جاده می گذشتیم پارس می کردند و هوا پر بود از بوی ساقه های بریده شده ی گندم و سیب زمینی آب دیده و یونجه تازه درو شده و از دودکش چند خانه دهاتی دود آبی بیرمقی بر می خواست. توی ده خلوت بود و من چقدر آرزو داشتم روز باشد و کوچه های ده پر جمعیت باشد. مثل اینکه احتیاج داشتم خودم را در یک هیاهوی انسانی گم کنم. هیچ صدایی نبود. فقط صدای تالاپ تالاپ خمیرگیر از درز تخته‌های دکان نانوایی با روشنایی باریکی بیرون می‌زد. در کلانتری باز بود و چراغ‌ها را خاموش کرده بودند و پاسبان دم در توی هشتی نشسته بود و بند چکمه‌هایش را می‌بست. به ده که رسیدیم، گچ فروش از من جدا شده بود و من تنها مانده بودم. ولی هنوز از آستانه یک کلانتری درست تو نرفته بودم که پاسبان سلام کرد. من نوقت کرده بودم کراواتم را ببندم و نه لباسم حسابی بود. ولی پاسبان سلام کرد و من سخت خوشحال شده بودم. و شاید اگر سوال نمی کرد که چه فرمایشی دارید، اصلا یادم رفته بود برای چه کاری به کلانتری آمدم.
سیگارم را دور انداختم و خیلی گرم جواب او را دادم و پرسیدم به کجا باید رجوع کرد؟ که سرکار استوار را صدا زد و او پیرمردی بود شکسته و واریخته که داشت دکمه های زیر یخش را میبست. توی حیات دو سه نفر دیگر زیر لحاف های وصله دار، یک نفر هم توی ایوان روی یک تخت سفری خوابیده بودند. از سر و صدای ما آن که روی تخت سفری خوابیده بود و یک نفر دیگر که کنار حوض زیر لحاف نازک خود مچاله شده بود، هر کدام مثل سگی که به صدای پا از خواب بپرد بیدار شدند. من باز هم یک سیگار آتش زدم و حالا دیگر حس می کردم که باید داستان را با آب و تاب بیشتری و با دلسوزی و تأثری که شایسته این گونه موارد است تعریف بکنم. پاسبان‌ها، گرچه پاسبان‌های کلانتری رستم آباد هم باشند، با گچ فروش سادیده که به آدم سلام می‌کند فرق دارند. یعنی اقلن رسمی‌ترند و بیشتر به کلمات و تشریفات وابستند. گذشته از این که من تا آن وقت خونسردتر از آن بودم که سرکار استوار کلانتری رستم آباد بتواند حرف‌های مرا باور کند. همین کار را هم کردم و داستان دزدی را با شرح و بسط کافی برای آنکه روی تخت سفری خوابیده بود، همونطور که کنار تختش نشسته بودم و او در بستر خود نیمخیز شده بود گفتم. وقتی قسمت اساسی داستانم را می گفتم، آن که کنار حوض خوابیده بود و به حرفهای ما گوش می داد از جا پرید. آفتابه را آب کرد و به گوشه تپید و من رفتم از توی دفتر کلانتری یک صندلی آوردم. کنار تخت سفری گذاشتم و حالا دیگر درد دل می کردیم. و آن که روی تخت خوابیده بود و من خیال می کردم رئیس یا معاون کلانتریست، از دزدی هایی که پارسال شده بود حرف می زد و برای لحاف های اطلسی که یکی از دزدها برده بود و توی چاه مخفی کرده بود تأسف می خورد. مردی که با من حرف می زد صورت جا افتاده ای داشت. انگار میان خواب ریشش را تراشیده بود. پیشانیش بلند بود و آنطور که خوابیده بود خیلی بیشتر به یک معلم شباهت داشت تا به یک پاسبان. و من به این طریق خیلی خودمانی تر توانستم داستانم را برای او بگویم و در انتظار همدردی های او باشم. از صدایش فهمیدم که دندانش عاری است و پیدا بود که دلش میخواست با من همدردی کند.
همه آدم هایی را که من در کلانتری دیدم 7 نفر بودند و همهشان تنها خوابیده بودند. و من همونطور که سیگارم را میکشیدم و با آن که روی تخت خوابیده بود حرف میزدم، گمان کردم همه پاسبانهای کلانتری همین 7 و 8 نفرند. و در این فکر بودم که چه بد، لابد بیچاره‌ها همیشه تنها میخوابن. کاش فقط شبهایی کشیکشون اینطور باشن، اما اگه همش همین 7-8 باشن. و غمی که به خاطر این مطلب بردلم نشسته بود از یادم نرفت تا وقتی که فردا دوباره به کلانتری برگشتم و روی دیوار اتاق رئیس کلانتری توانستم صورت اسامی پاسبانهای رستم آباد را ببینم و ببینم که روی هم رفته نزدیک به 40 نفر هستند. و آن وقت بود که راحت شدم و با خودم گفتم چه خوب، همش 7-8 کشیک میدن، پس فقط همون شبای کشیکشون تنها هستن.
آنکه آفتابه به دست بیرون رفته بود آمد، صدایی گرم و عوامانه داشت. به جای چکمه گیوه به پا کرد، سلاحش را توی دستمال ابریشمی بست و توی جلد چرمیش که به کمر خود آویخته بود گذاشت و یک شلاق کوتاه فرنگی ساز هم از توی پستویش در آورد و زیر پیش سینه کتش گذاشت. و من یک بار به این فکر افتادم که اگه وقتی دزد آمده بود بیدار می شدم، اگه قرار بود باهاش کلنجار برم، یعنی اصلا بیدار می شدم، یعنی ازش می ترسیدم، خودمو دم چک می دادم. و او یک گش را هم تا بالا دکمه کرده بود و جلوی آن که روی تخت سفری خوابیده بود و همونطور دراز کشیده دستورهایش را می داد خبردار ایستاده بود. و دستورها درباره طرز کار او و سرکشی به محل دزدی و گشتن چاله چوله ها و حلقه قنات های اطراف بود. بعد هم خداحافظی کردیم و 2 نفری از در کلانتری بیرون آمدیم.
دیگر هوا روشن شده بود ولی دکانهای ده هنوز بسته بود و کسی توی کوچه نبود. سوت کارخانه هنوز کشیده نشده بود. سیگاری به او تعارف کردم و خوب یادم است که برایش از بدی وضع زندگی معلم ها حرف زدم. برای آن که روی تخت سفری ایوان کلانتری خوابیده بود و من خیال می کردم رئیس یا معاون است، این حرفا را نزده بودم. ولی برای این پاسبان گشتی که لحنی گرم و عوامانه داشت، حتی گفتم که فکر نمی کنم اصلا بتوانم جای همین انوار را پر کنم. و دست آخر هم به او وعده دادم که اگر دزد گیرم آمد، انعام خوبی به او بدهم. و تا به خانه برسیم، او از واقعی که دیروز عصر برایش اتفاق افتاده بود حرف زد. 2 نفر جوان 18-20 ساله، 1 بچه 18 ساله را با 2 چرخه آورده بودند و می‌خواستند پشت باغ‌های چیزر با او عمل منافی عفت بکنند. خودش همین اصطلاح را به کار برد. پدر پسرکی خبردار شده بود، شکایت کرده بود و او مأمور جلب آن جوانک ها شده بود است. و وقتی می گفت حاضر بود است آن 2 را زیر شلاقش بکشد، من حرفش را باور کردم. اصلا آن روز دلم می خواست همه ی حرف ها را باور کنم. حرف های همه کس را. پاسبان همراه من قدش کوتاه بود و خودش را به زحمت به قدم های من می رسان. ولی شاداب بود. هیچ مثل کسی نبود که صبح سر کار عادی و خسته کننده روزانش می رود. شوق آدمی را داشت که دارد دنبال یک آرزوی خود می دود.
به خانه که رسیدیم صبحانه حاضر بود و تا چای خنک شود او سری به محل سرقت زد و در و دیوار را با رفتاری کاراگاهانه که ناشیگری از آن می بارید وارسی کرد. بعد چایش را خالی سر کشید. سوت قورخانه هم کشیده شده بود که راه افتادیم تا اطراف را بگردیم. پشت دیوار خانه مقابل کوزه روغنی را که دوز برده بود پیدا کردیم. درش باز بود و جای پنجه یک آدم روی روغن ماسیده‌ای که تای کوزه بود باقی مونده بود و من فکر کردم چه حوصله‌ای داشته. کوزه را به خانه آوردیم و دنبال همان برگه را گرفتیم و تا ساعت 8 راه رفتیم. تمام حلقه قنات ها را، تمام گودالی ها و سوراخ سنبه ها را، تمام خانه های نیمه کاری اطراف و بام و زیرزمین آنها را بررسی کردیم. توی یک خانه که سرایدار داشت و سوء زن پاسبان همراه من به آن جلب شده بود، تحقیقاتمان حسابی بود. از در که وارد شدیم سگشان پارس میکرد. پاسبان سرایدار خانه را صدا کرد. آهای، بیا اینجا ببینم. بعد او را به کناری برد و چیزهایی از او پرسید و بعد هم خانه را گشت. بیچاره ها میخواستن صندوق خود را و رخت خوابهای خود را هم که تازه جمع کرده بودند و روی هم گذاشته بودند باز کنند تا او ببیند. و من همونطور که پاسبان پرسجو میکرد، گرچه دلم به حال آنها میسوخت، ته دلم شادی مخصوصی میافتم. شادی مخصوصی از اینکه با این همه جسارت توانستم خودم را وارد زندگی این آدمهای ناشناس کنم و برای پیدا کردن اموال بدزدی رفتم زندگیشان را بریزم و بپاشم. بعد هم در راه دشتبان رستم آباد را دیدیم و پاسبان نشانی های یک جوان چشم زاغ را به او داد که ممکن است دیشب در قهوه‌خانه در روز خوابیده باشد و به او سپرد که به جستجوی او به آن طرف برود. و نیز به او سپرد که اگر کسی باری به دوش داشت نگهش دارد و بساطش را به هر صورت بگردد. و من دیگر داشت باورم می شد که دوز پیدا خواهد شد. بعد به خانه ویرانه‌ای سر زدیم که دو نفر زن فقیر در آن زندگی می کردند و یکیشان خیال کرده بود از طرف دولت برای بردن آنها آمده ایم و آمده بود مرا به جوانیم قسم می داد که نبریمشان.
وقتی همه بیابان‌های اطراف را پرسه زدیم و از وسط مزارع سیب زمینی که داشتن محصولش را می‌بردند و از کنار خرمن‌ها گذشتیم که روی کپه‌های گندم‌های باددادش را انگ زده بودند و به کلانتری برگشتیم، من دیگر صاحب پای خودم نبودم و از این دوندگی بیهوده عصبانی بودم. ولی هنوز امیدی در کار بود. هنوز امیدوار بودم که دوست پیدا خواهد شد. پاسبان همراه من چنان رفتار کرده بود که من اینطور خیال برم داشته بود. وقتی به کلانتری رسیدیم، چند نفر دیگر هم آنجا بودند. نانوای محل، یک جوان باریک را که از لباسش پیدا بود، کارگر قورخانه زده بود و حاضر هم نبودند سر کنند. گزارش کارشان حاضر شده بود و در انتظار رئیس بودند که بیاید و گزارش را امضا کند و به شهربانی تجریش بفرستد. و از آنجا لابد به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب شده دیگر. و من وحشتم گرفت. مبادا کار من به اینجاها بکشه. اصلا حوصله‌شو ندارم. مرده شور. دیگر امید مبهمی را هم که دوندگی ها و کوشش های پاسبان همراه هم در دل من انگیخته بود از دست داده بودم. به انتظار رئیس نتوانستم بایستم و خسته و هلاک به خانه برگشتم.
قرار گذاشته بودم که وقتی رئیس آمد پاسبانی را به خانمان بفرستد که ورقه دادخواست را همراه بیاورد تا همانجا پر کنم. یک ساعت بعد پاسبان آمد و آن کار را کردم و مدتی هم با پاسبان درگیر کردم. خوب یادم است از اینکه چرا آدم مجبور می شود از شهر فرار کند و توی این خراب شده رستم آباد زندگی خودش را سر گردنه بگذارد حرف ها زدم و او هی سعی می کرد مرا دلداری بدهد. و نیز به یادم است که وقتی دادخواست را پر می کردم و جریان واقعه را می نوشتم، سعی می کردم در این حال که خودم را بی علاقه نشان می دهم، جملاتم را با آب و تاب بنویسم و از تحریک احساسات طرف برای بیان مطالب کمک بگیرم. یک جا همچه نوشته بودم: من نمی توانم به خودم جرأت این را بدهم که دزدم را محکوم کنم. نمی شود این کار را به آسانی کرد. ولی اگر شما به جای من بودید چه می کردید؟ و به خصوص اگر حتم داشتید که دیگر جای اموال دزده را هرچه هم که ناچیز باشد نمی توانید پر کنید. بعد هم پاسبان رفت و من به شهر آمدم.
درست نمی توانم بگویم در شهر که بودم چه حالی داشتم. آنقدر هست که با روزهای دیگر زیاد فرقی نداشتم. توی کوچه و خیابان تند راه می رفتم. توی اتوبوس سیگار آتیش می زدم و توی کافه با دوستانم پرحرفی می کردم. سر کلاسم به عجله حرف می زدم و مثل هر روز می خندیدم. ولی چرا؟ یادم است که در یک مورد رفتارم با سایر روزها کاملا فرق داشت. توی کافه که بودم و یادم از حتی سر کلاسم داستان را با کمال معصومیت برای همه نقل می کردم و در این حال خودم را بی علاقه نشان می دادم. هیچ تعمدی در این کار نداشتم. خود به خود این طور شده بودم. مثل اینکه می خواستم از این راه تلافی اموال به دزدی رفتم را در بیاورم و دیگران، دوستانم و شاگردهایم بعد از شرح و بستی که من می دادم دلسوزی می کردند و همدردی نشان می دادند و من دلم خنک می شد. پیش مادرم که بودم و نیز هر جای دیگر که می رفتم این بازی را در می آوردم و به خصوص روی بی علاقه نشان دادن خودم خیلی تکیه می کردم.
دو روز بعد قضیه به کلی فراموش شده بود. فقط سه روز بعد از واقعی که کاغذ پاره های جیب هایم را وارسی می کردم، وقتی آن تکه کاغذی را یافتم که شماره پروندی دزدی را روی آن یادداشت کرده بودم و قرار بود به شهربانی تجریش مراجعه کنم و از آنجا به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب شده دیگر، یک بار دیگر به یاد همه آن دوندگی و همک ها و بیهودگی ها افتادم. دلم برای رادیو و کیفم باز سوخت و حس کردم هنوز از آن پاسبان گشتی که وعده داده بودم اگر دوست پیدا شد انعام کلانی به او بدهم خجالت می کشم. Thank you.